أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين از روز گذشته که وارد تبیین و تشریح فرمایش مولا الموحدین شدیم، اشاره کردیم به این که چهار نکته رو حضرت در این عهدنامه که خطبه نیست در این عهدنامه مورد اشاره قرار میدن و اینها رو به عنوان وظایف حکومت اسلامی بهش اشاره میکنن. اولیش این که جبایت خراج بکنه. جبایت البته لغت جبا هم از جبیه است، هم جبوه به معنای جمع‌آوری مالیاته. خیلی روز راجبش مقداری صحبت کردیم. در بعضی از نسخی که وجود داره به جای جبایت جبوت الخراج ضبط شده که جبوه به فتح جیم که ظاهراً همون معنارم داره، جبوتن و جبایتن و جباوتن همه مصدر همین جبایجبیه. خب لغت هم البته از لغاتی است که در قرآن هم هست و مجتباه ربه مجتبا و اینهایی که ازش لغت میاد، یجبی الیه ثمرات و کل شیء، یعنی جمع میشه برای او و این معناست. نکاتی رو در رابطه با این چهار مسئولیت اشاره بکنیم. دیروز در ضمن بحث هایی که مطرح کردیم گفتیم مسئولیت در نظام های سنتی دو چیز بوده، یکی تأمین امنیت و دومی قضاوت، اینکه بین مردم قضاوت کنن، حکمیت کنن، حکومت به معنای قضاوت. و به همین جهت هم میگفتند که عدالت باید به خرج بدند. این مطلب بسیار نکته مهمی است و اون این که با توجه به امارت بلاد و استصلاحی که به عنوان مسئولیت مردم قرار میدند، به عنوان مسئولیت حاکم قرار میدند، یعنی هم مردم باید به استصلاح برسند و هم این که حاکم باید به امارت بلاد اقدام بکنه، این یک توجه بسیار مهمی است که به نوعی خروج از دولت‌های سنتی و آمدن به مسئولیت دولت‌های مدرنه. البته ممکنه در رابطه با امارت بلاد اشکالی بشه که این مراد از امارتی نیست که خود حکومت اقدام بکنه، یعنی اینقدر خراج نگیرید که باعث بشه مردم خونه خراب بشن. اگر هم این باشه ولی در رابطه با استصلاح اهل که در این فراز از نام آمده، میشه به راحتی گفت که این مسئولیت دولت‌ها رو در اون حالت سنتی خودش فراتر برده. لذا در این عهدنامه کن نمی‌فرماید حکومت اسلامی فقط اون چیزی که در یک نظامات سنتی است که جهاد عدو باشه، که معنای این باشه که امنیت رو تأمین بکنه، نیست، یه پله بالاتره و یکیش همون اصلاحی است که حالا بهش خواهیم رسید، یکی هم به امارت. الا این که بگیم که مطابق بعضی از نسخ این استصلاح عرضه هاست نه استصلاح اهله ها، چون بعضی از نسخ نهج البلاغه داره استصلاح عرضه ها، یعنی زمینش رو سالم بذاره که باز به همین معنا میتونه باشه، یعنی زیاد خراج نگیرند که خراب بشه، و امارت بلاد هم یعنی دوباره اینقدر فشار به مردم نیارن که اونجا خراب شه، که اگه این باشه خب البته خیلی تنزل پیدا میکنه عهدنامه، ولی برمیگرده به همون حالت سنتی. نکته دوم در لباره لغت استصلاحه، دقت کنید این که میخوام عرض کنم چون کسی نگفته دوستان بهش توجه کنند لعل نکته‌ای در ذهن دوستان هم بنشینه. ببینید در اینجا حضرت با فرض اینکه استصلاح اهل باشه و نه استصلاح عرض، که ظاهرا هم همین درسته چون اون قول قول بسیار نادری است، استصلاح اهل ها یعنی استصلاح اهل مصر، چون از نظر ادبی جمله این گونه است که هازا ما امر بهی عبدالله علی امیر المؤمنین مالک ابن حارث اشتر رو فی عهدهی الی هین والله مصره والله فلانن الامره، که یه مفعولی هم هست دو مفعولی هم هست، یعنی ولا زید فلانن الامره به معنای این که کار را به او واگذار کرد. این جبایت الخراج اون وقت میشه بدل اشتمال، یعنی کار مصر را به او واگذار کرد، که این کار مصر چی باشه؟ چهار کاره: یک جبایه خراج، دو جهاد عدو، سه استصلاح اهل، و چهارم بحث امارت بلاد. استصلاح به معنای اصلاح نیست. خیلی از کسانی که تا اونجا من دیدم، شاید چهار پنج شرحی که دیدم و احتمال میدم ما بقیه هم همین گونه باشند، اینها وقتی آمدند و خواستند این فراز عبارت مولا الموحدین رو معنا کنند، گفتند که مسئولیت حکومت اینه که مردم رو به راه راست هدایت کنه، اصلاح کنه، در حالی که استصلاح اصلا به این معنا نیست. استصلاح دو جور در کتاب‌های لغت بهش اشاره شده، یکی لازمه، معنای لازم داره، که لذا استصلاح اهلها اضافه فعل میشه به فاعل، اصلا مفعول نداره، به معنای آن چیز درست شد، استصلح الامر، یعنی آن چیز درست شد. پس اگه این گونه گفتیم یعنی درست شدن اهل، نه درست کردن اهل، برای این بسیار حرف داریم. دومیشم که بعضی از کتاب‌های لغت متعدی گرفتند، به معنای گفتن ضد استفسده است. وقتی هم میرید سراغ استفسده، گفتن ضد استصلح است. بعضی هاشون که استفسده رو معنا کردن، گفتن یعنی به حد در کار او بدی کرد که او اسیان کرد. خب وقت استصلح میشه یعنی به گونه‌ای در حق او خوبی کنه که او اطاعت کنه. اگر استصلاح رو متعدی بگیریم، اون وقت استصلاح عهد به معنای اینه که حاکم کاری کنه که خود مردم خود به خود اطاعت کنند، و این درش به شدت مفهوم رفق و مدارا خوابیده. این نیست که اونها رو اصلاح کنه، یعنی تربیت کنه. اگرم معنای لازم گرفتیم، معناش اینه که حاکم که مالک باشه باید کاری کنه که مردم خوب بشند، نه این که مردم رو خوب کنه. اصلاح اهل ها نیست که معمولا شارحین به معنای اصلاح اهل گرفتن، نمیگه مردم رو اصلاح کنه، میگه کاری بکنه که مردم خودشون اصلاح بشند، یا بستری رو فراهم بکنه که مردم خودشون درست بشوند. اگه گفتم به معنای ضد استفسده بگیرید، میشه بدی کنید استفسده، بدی کرد که او اسیان کرد، ضدش میشه خوبی کرد که اسیان نکرد یا اطاعت کرد. اگر هم به معنای لازم بگیرید استصلح فلانون، یعنی خوب شد، نگه خوب کرد. این نکته در بحث‌های حکومتی بسیار مهمه. در آیه شریفه که این هم مورد توجه بعض از اهل فن قرار گرفته و نکته بسیار دقیقی هم درش هست، این هست که در آیه که می فرماید ولقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان، که چی بشه؟ لیقوم الناس بالقسط، نه لیقیم الناس. خب اینو شنیدید، یعنی این که ما پیامبران رو فرستادیم، همه این کارا رو کردیم که خود مردم اقامه قسط کنند، نه این که پیامبران آنها را به اقامه قسط وادارند. این در موارد مختلف هست، در قرآن هم هست. شاید یکی از علل داستان اینه که اصلا این که شما بخواهید کسی را خوب کنید امکان نداشته باشه. ببینید اصلاح گاهی اوقات به نسبت غیر انسانه، خود راهی رو اصلاح کنید شما میتونید، اما در رابطه با انسان این در فرضی آدمی به صلاح میرسه، در فرضی آدمی به خوبی میرسه که به اراده خودش این کارو بکنه. یعنی انسان اون موقعی از دایره زشتی ها خارج میشه که با اراده این کارو بکنه، ولی اگر بدون اراده این کارو بکنه این اصلا خوب شدن نیست. فرشته عشق نداند که چیست، ای ساقی بخواه جام شراب و به خاک آدم ریز. این توانایی اسیان کردن تعالی میده، کف نفس میاره. شما میتونید کاری بکنید که یک نفر نتونه خراب شه، اما نمیتونید یک کاری بکنید که او اصلاح شه. تا خودش نخواد اصلاح نمیشه. ممکنه من بتونم جلوی مثلا شما رو بگیرم که نه نامحرمی باشه که بهش نگاه کنید، نه خمری باشه که بخورید، وقتی مثلا ماه رمضانه هیچی نباشه که شما بتونید افطار کنید، امکان این که شما کسی رو بگیرید که خودش رو فاسد نکنه، حالا با لیت و لعله ها و ممکنه در خیلی از مثال ها شبه باست هست. چرا؟ به خاطر اینکه محرمات تعبدی نیست، شما اگرم نکنید ترک حرام کردید، مقبول، اطاعته. اما در زمینه سعادت، یعنی اینکه انسان بالا بره، این اراده میخواد. و اراده شما اگر هزاری هم کسی رو زور بکنید، طرف ممکنه بلند شه نمازم بخونه ولی اعتقاد نداشته باشه، از ترس شما این کارو بکنه. به همین جهت ممکن ان یقال به این که اصلا اصلاح اهل ها به این بیان ممکن نیست، انسان توان اصلاح نداره. اون چیزی که شما دارید استصلاحه، یعنی بستری رو فراهم بکنید که طرف در این بستر بتونه خودش خوب بشه، تصمیم بگیره. به این جهت مربی باید باشید، نه اینکه ساربون باشید. ساربون سر شطور میگیره، این ور این ور اون ور اون، این درست نیست، امکانش هم نیست، انسان اینگونه به سعادت هم نمیرسه. یمکن ان یقال که بگیم خیلی خوب، حالا با زور ما در برخی از جاها که میتونیم حتی اقل یک کاری بکنیم که فرد به گناه نیفته، یه قسمت هایش هست، این هم درسته، ولی تا جایی که شما اراده فرد رو زائل نکنید، چون اراده یعنی بال پروازش رو میچینید. اگر اراده کسی رو گرفتید، بال پروازش رو چیدید، البته دیگه نه خونه همسایه میره و از اون برم نه به آسمون میره. برای اینکه یک پرندهی از خونه همسایه دزدی نکنه، باید تربیتش کرد، نه اینکه اصلا یک کار کرد که اون نتونه پرواز کنه. تو سخت‌ترین مشکلات که آدم‌ها یهو یک باب جدیدی از معارف براشون باز میشه، امتحان باید بیاد، امتحان سخت هم باید بیاد تا طرف رشد کنه. البته باید تلاش کنه در امتحان رفوزه نشه. اندر بلای سخت پدید آید فضل و بزرگمردی و سالاری. تا این نشه کنه موتور به تعبیر امروزی ها روشن نمیشه. اینه که ولو این که بشود حتی که انسان به زور کسی رو جای جلوشو بگیره، یه جایی نباید بگیره. در تربیت های شخصی جایی باید بذاری زمین بخوره، زمین خوردن بد نیست، بلند میشه بعدش، تا بعد این که خورد زمین دستشو بگیری بلند شه. طرف باید اینقدر به در و دیوار بخوره تا رانندگی خوب یاد بگیره، اینقدر اشتباه بکنه که به تعالی برسه. این که فرد احساس کنه که ما هیچ نباید از ابتدا تا آخر اشتباه کنیم، اگه اینگونه باشه اصلا دیکته نمی نویسه. کسی دیکته ننویسه غلط نداره، ولی خط هم بلد نیست. خطات کسی که صدها قلم شکونده و دوات از بین برده و هزاران اشکال داشته تا بعد یواش یواش رسیده به اونجایی که الان خوب می نویسه. خب برگردیم پس به بحثمون. نکته مهمی که در اینجا پس وجود داره، تعبیر حضرت در عهدنامه اصلاح اهلها نیست، که گفتم اگر هم ممکن باشه مطلوب نیست، که ممکن هم یقال که اصلا ممکن هم نیست، به خاطر اینکه انسان تابع اراده شه. شما هزاری هم به طرف فشار بیاری، اراده طرف رو که نمیتونید بیاری. استصلاح، اون وقت اگه معنای دوم استصلاح رو بگیریم مطلب خیلی لطیف میشه، چون میگه ضد استفسده است. استفسده یعنی اینقدر من به شما بدی بکنم که شما اسیان کنید، اون وقت استصلاح میشه اینقدر من به شما خوبی کنم که شما اطاعت کنید. اون وقت این وقتی در موضع حکومت قرار میگیره که یا حاکم باید این کار رو بکنه، یعنی اینقدر بسترهای خوب رو فراهم کنه که آدم ها در این محیط تربیت بشن، که تعبیر امام دارن میگن رفتار استاد درس میده نه گفتار استاد. این رفتار استاد درس میده به بخشش به اینه، یعنی شما وقتی او رو میبینید خودتون در درون خودتون بستری میشه برای اینکه شما اراده میکنید خوب بشید. خب این هم یه مسئله. البته یه نکته رو توجه بکنید و اون این که تربیت جامعه با تربیت فرد فرق میکنه. تربیت های فردی که بعضا مثلا میبینید یک استاد اخلاق وجود داره، اینها یه نوعه یه لوازمی داره، متفاوت هم هست. بعضی ها با تشویقه، بعضی ها ممکنه با تنبیه باشه، بعضی جا حتی ممکنه استاد عمدن بذاره تو بخوری زمین. حالا یه جا غرور پیدا کردی بذاره جوری بخوری زمین غرورت بشکنه، بستگی داره. انسان هم با آدم، آدم با آدم فرق میکنه. مثال علوم تربیتی متفاوته، بعضی ها رو شما یک بارم بهش نباید بگی باریکلا چون قره میشه، یه بارم بعضی هم هستن یه بارم نباید بهش بگی که چرا، تلخی نکن. این هم هست که باید معلم اخلاقش رو پیدا بکنه، معلمش رو که پیدا کرد دیگه با او رهنمون بشه. میگم اینجا بعضی هم حتی تو این مسائل تو صوفیه بعضن تندروی هایی هم دارن دیگه، گفت به می سجاده رنگین کن گرد پیر مغان گوید، یعنی اگه گفت شراب هم بخور، بخور و بریز روش سجاده، این شراب رو به شکرانه میریختن رو زمین. یکی از چیزایی که بوده سجاده رنگین کن به این معناست. کسایی که خمر میخوردن ته پیاله رو به عنوان شکرانه میریختن روی زمین، بدین شکرانه میبوسم لب جام که کرد آگه زراز روزگارم. بعضی وقتا شکرانه لب جام میبوستن، بعضی هم تش رو میریختن زمین. این میگه بدین میگه به می سجاده رنگین کن، یعنی آخرش تو سجاده بشین، اگه گفت بخور بخور، تش هم بریز رو سجادت، که سالک بی خبر نبود زراح و رسم منزل ها. این البته افراد داشته. واقعیت چینه که در قالب های دینی اسیان نمیتونه روش برای تربیت باشه. ممکنه یه جاهایی ترک اولا روش تربیتی باشه، حتی کراهت، اما اسیان نه. این در مسائل تربیتی فردی است. اگرم واقعا کسی پیدا کرد یه مربی رو تنگش بده و دنبال روی بکنه و بتونه از او خط بگیره، چه خوش به حالش که اگه آدم درستی هم پیدا کنه. منتها در تربیت مسائل اجتماعی طبیعتا متفاوت، تربیت مسائل اجتماعی یا تربیت در بستر اجتماع یا نوعی وقتی میشه، اون وقت این به نوع دیگری لوازم نیاز داره. یعنی شما ممکنه در اونجا نتونید یک دستوراتی که به فرد میدید رو برای کل جامعه صادر بکنید، که حالا به مرور که رفتیم جلو تو همین خطبه یه بارم بالاخره گفتیم خطبه تو همین عهدنامه اینجا مواردی داریم که اونجاها از زبان امیرالمومنین بیشتر میگیم. پس نکته اول امروزمون این که این در تعبیر استصلاح و اصلاح نیست با مطلبی که اشاره کردم، و اونی هم که گفتم که اصلا امکانش نیست. بعضیا در ذیل این آیات شریفه که و ما انت علیهم به مسیطر یا و ما انت علیهم به جبار، افعنت تکره الناس حتی یکون مؤمنین، تو میخوای اکراه بکنی؟ قبل آیه خیلی آیه لطیفیستان میفرماید ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، اگه خدا میخواست همه ایمان میوردن، اصلا نمیخواد، یعنی میخواد اونها به اراده خودشون بیان. ساختار رو اینگونه گذاشته که تو اگر اراده کردی بتونی خوب بشی. بعد پیامبر میگه ما نکردیم، افعنت تکره الناس حتی یکونو مؤمنین، تو میخوای اکراه بکنی همشون مؤمن بشن؟ که این نکته بسیاری از مفسرین ذیل این دارن، اصلا امکانش وجود نداره. شما میتونید اکراه به اسلام کنید، یعنی به تسلیم، به این که زیر بیرق و حکومت دارن، اما ایمان نه. قالت العرب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اصلا ایمان در قلوبتون نیمده، ورود به قلب هیچ راهی غیر اراده شخصی نداره. شما میتونید چیزی رو سر کسی بذارید ولی نمیتونید تو دل کسی بکنید، این باید دریچه های دلش خودش باز بکنه. یکی از راهاش استصلاح به معنایی که گفتیم، یعنی اینکه خوبی کنید که اسیان نکنه، که اطاعت کنه، یکی همین که بسترهای تربیتیش رو فراهم کنید. خب این در این نکته. نکته دوم در بحث جهاد عدوه هاست. ضمیرهایی که در اینجا هست همشون به مصر برمیگرده، جبایت خراج مصر. خب این البته خراج مصر یعنی خراج اراضی مصر، اما خب به مصر میشه گفت اراضی. استصلاح اهل ها اهل مصر باز درست، امارت بلاد ها بازم بلاد مصر. بلادم به این جهت گفته که هر روستایی و هر تیکه‌ای یک سرزمینی است، اما جهاد عدوه ها یعنی جهاد عدوه مصر. ممکنن بقال بله، مثلا الان هستن کسایی که میگن که آقا یه عده با ایران بدن، این اصلا میخوان این سرزمین خراب شه، اینا میشن عدوه ایران. یعنی اصلا یه کسایی اومدن میخوان اینجا رو خراب کنن و برن. این یه نوعه که اگر اینجا بگیم عدوه ها حقیقت به کار رفته، یعنی جهاد کنن با کسانی که میخوان مصر رو خراب کنند. حالا مصر رو خراب کنند، از بین ببرند خود کشور رو، نه اهلش رو، خود اینجا رو از بین ببرن، اصلا اومدن اینجا رو آتیش بزنن، بسوزونن، برن مثل مغولا. اما به نظر میرسه این معنا نیست، بلکه جهاد عدوه ها یعنی جهاد عدوه مردم مصر. به این جهت اینجا یک مجازی درش به کار رفته. جهاد عدوها گفته مصر، اما مراد مردم مصره که ضمیر برمیگرده به مصر، که البته به معنای رجوع به مردم مصر باشه. یا بگیم جهاد عدو حکومت مصر، چون ارزامن هر عدوی که عدو حکومت باشه ممکنه عدو مردم نباشه، کاری با مردم اونجا نداره، میخواد حکومت رو بر بندازه. یعنی جهاد عدو حکومت مصر، البته حکومت اسلامی مصر. هر کدومش رو بگیریم، باز چون عدو میتونه دانا باشه میتونه نادان باشه، یعنی کسانی که نادان هم باشن عدووند، اون وقت جهاد با دشمنان نادان یه مقدار معنای اوسعی پیدا میکنه، اگر بتونیم ازش اطلاق بگیریم، نگیم در قدر متیقنش که همون جهاد اصغره، جهاد به شمشیره، اون وقت ممکنه بگیم که دشمنان مردم یعنی کسانی که واقعا مردم رو چکار میکنن، از راه به در میکنن، منحرف میکنن. حالا جهاد با دشمنان حکومت هم یعنی کسانی که پایه‌های حکومت رو سست میکنن. این الزاماً میتونه از مسیر نرم افزاری باشه، میتونه از مسیر سخت افزاری باشه، که البته طبیعی است. از همینجا میشه بحث رو برد به جهادهای فرهنگی و حتی حوزه‌های اقتصادی. یعنی حاکم باید با دشمنان اقتصادی مردم که اقتصاد کشور از بین میبرن، دشمنان فرهنگی جامعه که فرهنگ جامعه رو خراب میکنند، و ممکنه حتی مقداری توسعه بیشتری هم بدیم ببریم تا مسائل اجتماعی، یعنی کسایی که نهاد خانوادش رو از بین میبرن، روابطش رو از بین میبرن، سننش رو از بین میبرن. چرا این گونه میشه؟ به خاطر اینکه یه قاعده در بحث اصول داریم دیگه، دوستان میدونن که وقتی حقیقت ممکن نشد، حالا اینکه ما به کدوم یکی از مجازها این رو حمل بکنیم بسته به قرینه داره. آیا به هر مجازی یعنی به اغرب مجازات، یا به هر مجازی یعنی به تمام شؤونی که درش وجود داره علل اطلاق بتونیم برش گردونیم؟ اگر کسی تونست از قرینه استفاده بکنه که عدوها یعنی عدو مردم و مراد حضرت هم یعنی دشمنان مردم به عین عدنکان، چون مراد دشمن مصر نیست، دشمن حکومت مصر یا مردم مصر، به عین عدنکان. اگر هم گفتیم نه مراد اغرب مجازاته، دشمن مصر یعنی دشمنی که آمده با مردم مصر به جنگه و در حقیقت قتل و غارت بکنه. اینم یه مطلب باز به مرور، چون این اولش علل اطلاقه، حالا همه اون چیزهایی که توی عهدنامه وجود داره رو در روز اول مطرح نکنیم، جلوتر مطرح دارن حضرت میگن و اونجا اشاره بکنه. نکته بعدی بحث امارت بلاده. امارت بلاد اضافه به مفعوله، یعنی این بلاد را امارت کند. اینم البته مجاز در اسناده. اشاره وار بگم ما دو نوع مجاز داریم، مجاز یا در کلمه است یا در اسناد. مجاز در کلمه میاد، یعنی در حقیقت استعمال شی در غیر موضع اله، که یا علاقش علاقه شباهت میشه استعاره، یا علاقه غیر شباهت که میشه مرسل. اما مجاز در اسناد یعنی شما چیزی که برای چیز دیگری است و به غیر اونی که باید اسناد بدید. مثال معروفش بن الامیره، یا هامانو ابن لیست فرحن که مثال قرآنیش، به این که شما برای من یه قصری بساز. او که نمیسازه، عمل اکره و بنا میسازن. بنا کردن در معنای خودش به کار رفته، سرح در معنای خودش به کار رفته، حامان در معنای خودش به کار رفته، منتها اسنادی که باید به بنا داده میشد به حامان نسبت داده شد. یا بنال امیر، امیر که ساختمون نساخته، بلد از آجر رو آجر بذاره، یک بنایی رو دستور داده، اون اومده این کار کرده. در اینجا هم امارت بلاده ها، حاکم خودش که نمیتونه امارت کنه، خود حاکم که این کاره نیست، باید دستور بده، پول بده، دیگران امارت کنن. به همین جهت دوباره توجه کن، وقتی ما لابد از مجاز شدیم، یمکن ان یقال بگیم مجازمون مجاز در اسناده، که اگر مجاز مجاز در اسناد شد اینجا همین میشه. یعنی ای مالک شما تو جریان باش، باید پول بدی دیگران اینجا رو امارت کنند. ممکنه بگیم نه، مجازمون مجاز در اسناد نیست، وقتی قطعا معنای حقیقی نمیشه استفاده کرد، بگیم مراد مجاز در کلمه است. یعنی چی؟ یعنی مراد این بوده که ای آی مالک خراب نکنی با دستوراتت این سرزمین رو، با زیاد خراج گرفتن، با مالیات های سنگین، با سیاست های غلط. امارت بلاد کن معنیش اینه که آقا شما مثل بقیه حکام نباشی که فکر کنی اینجا اومدی و تبرکش کنی برداری ببری، بیایید اینجا از هرچه مردم هستن بگیرید. و این اتفاق در تاریخ زیاد افتاده، وقتی مالیات از حدی رفته بالا، طرف دیگه برای صرف نکرده، نکاشته. مالیات از اموریست که خیلی در علم اقتصاد بسیار چیز سختی داره، کم بودنش به شدت به شکاف طبقاتی می انجامه. حالا جای خودش الان نمیخوایم اقتصاد بگیم، عدالت اقتصادی رو از بین میبره. از یه حدی هم زیادش بکنید به سرمایه گذاری لطمه میزنه، به تولید لطمه میزنه، به اقتصاد لطمه میزنه. اینکه تو چه درصدی مالیات بگیرند از هنرهای اقتصاده، که نه فرد اینقدر پولدار بشه که باعث شکاف طبقاتی و احیانا استضعاف گروهی دیگر بشه، که مالیات رو بخشای فقط برای این نمی گرفتن که امنیت رو تأمین کنن پول بدن، بخشیش رو الان تو دولت‌های مدرن مالیات می گیرن به فقرا میدن، تقسیم میکنن یا اشتغال ایجاد میکنن، جای کاری به خصوص تو درمان، تو بیمه اینا انجام میدن. چون وقت اون شکاف البته باز به شورش و به مسائل دیگه می انجامه. و از اون طرف هم شما اینجور نیست که اگه فکر کنید حالا حقوقا رو همجور راحت ببرید بالا یا مثلا مالیات و هرچی ببرید بالا این به نفع فقراست. نه، در دراز مدت باعث میشه کسی وقتی این میره بالا صرف براش نمیکنه، وقتی صرف نمیکنه سرمایه گذاری نمیکنه، سرمایه گذاری نکرد همون کسی که شغل داشته بیکار میشه، همون درآمد ملی جی دی پی که باید تولید بشه از بین میره، کمتر میشه. به این جهت ممکنه بگیم امارت بلاد چون با توجه به نظام ها و گفتم دولت های سنتی است، حضرت میگن جبایت خراج کن و امارت بلاد به معنی این که خراب نکن، اینقدر فشار رو مردم نیار که وقتی اینقدر از مردم مالیات رو میگیری وقت اونا مشکل پیدا کنن. ممکنم هست بگیم هر دو. امارت به معنای کلی است، یعنی هم شما باید کارهایی نکنی که باعث خرابی بشه و هم کارهایی بکنی که باعث آبادی بشه، باعث آبادانی بشه. البته حالا کارهایی بکنید باعث آبادانی بشه دوباره دو نوعه، یکی این که شما بسترش رو فراهم بکنید، مهمترینش بحث امنیت، بحث امروزه تأمین دراز مدت تضمین دادن هاییست که حکومت ها انجام میدن، و دومش هم این که شما اگر میایید خودتونم اقدام بکنید، از پولایی که میگیرید راه بسازید که اونا رو بهش میگن سرمایه گذاری های زیربنایی، یعنی چیزهایی که بخش خصوصی نمیتونه واردش بشه، اینها رو حکومتها خودشون باید اقدام بکنن، که حالا تو حوزه هایی به خصوص راه و تو بحثای زیرساخت ها معمولا اینگونه است که انجام میدن. خب یک مسئله ای که درش وجود داره در بعضی از خطبه های امیرالمومنین، این که حکومت ها اگر درست باشن بحث آبادانی پدید می آید مورد اشاره است. یکیش در خطبه 25 که نه خطبه در خطبه 25 در این خطبه 25 یک نکته‌ای وجود داره، و اون این که حضرت یک گله شدیدی به نسبت مردم کوفه داره. قبلا اشاره کردم که بعد از شهادت مالک بسر بن ابی ارتاط که یکی از سرداران معاویه است و فرمانده نیودریاییش هم بعدها شده، فاتح اکثر منطقه مدیترانم همین بسر بوده، پیرمردی هم بوده در میان یاران معاویه، این حمله میکنه و میاد بعضی جاهای یمن رو میگیره. حالا چگونه رفته از اونجا به یمن؟ احتمال داره چون بعید از طریق مدینه و اینها رفته باشه، احتمال داره چون فرمانده نیرو دریاییه از طریق دریا رفته باشه به یمن. من این جهت میگم چون یکی از فتوحات بزرگ دوره اموی فرقش با دوره عباسی جهت فتح بنی امیه، جهت فتحشون به سمت غربه، عمدتاً هم با نیرو دریاییه، یعنی تمام شمال آفریقا رو با نیرو دریایی گرفتن، بعد یونان رو رفتن وارد شدن، روم رو وارد شدن، همین قبرس رو گرفتن، با نیروی دریایی به سمت غرب می رفتن، وارد جنوب اسپانیا شدن، بعد اسپانیا رو گرفتن، وارد جنوب فرانسه شدن. عمدتاً فتوحات بنی امیه به سمت غربه. عباسی ها که آمدند این منطقه فتوحات به سمت غرب متوقف شده و به سمت شرق آمده. شاید اگر اون دوره ادامه پیدا می کرده اروپا کلن مسلمون می شده، منتها اینها آمدن یه فتوحات به سمت غرب متوقف شده، به خصوص که دوباره بین اینا حکومت هم فاصله افتاده. بنی امیه بعد از اینکه در این منطقه سقوط کردن در جنوب اندلس باقی موندن، اون منطقه اموی مونده. عباسی ها آمدن و این دفعه فتوحاتشون به سمت مشرق جهان اسلام آمده، رفتن به سمت هند و بعد به سمت سرزمین های ماوراء النهر و اونا. حضرت حالا اینکه این جهت الان محل بحثمون نیست، اون بحث تاریخی داره. اینجا یک بله در اینجا حضرت میفرماید که این آمد ثم مقال علیه السلام اون بعت و بسرن قد طلع الیمن، شنیدم بسر به یمن رفته. بعد حضرت توضیح میدن که شما امامتون رو نافرمانی کردید، اما اون اهالی معاویه خیلی حمایت کردن، شما امامتون رو معصیت کردید، اونا اطاعت کردن، و این باعث شد که اونها به صلاح هم فی بلاد هم و فساد کم در بلادتون، یعنی این که اون کار وقتی که حکومت ها همراه با مردم باشن صلاح بلاد برمیاد، البته در اینجا تعبیر صلاح هم فی بلاد هم و فساد کم داره، نداره صلاح صلاح اقتصادی و عمرانه، ولی بعضی از شارحین نهج البلاغه اینجا گفتن مراد بحث چیه؟ بحث صلاح و فساد در عمرانه، که نکته بسیار مهمی است. حالا اگه جای خودش دوستان توجه بکنن، مهمم کن این نیست که حکومت حق یا باطل، ها بحث همراهی حکومت با مردمه. در خطبه 25 حضرت میگه اونا با امامشون با حکومتشون همدل بودن، صلاح هم فی بلاده، بلادشون صالح شده، اوضاعش خوب شده. شما اسیان کردید، با حاکمتون همدل نبودید، دعوا داشتید، گوش نکردید، متفرق بودید، به فساد افتادید. این نفته یکی هم در خطبه 216 است. به این خطبه هم توجه کنیم. در خطبه 216 یکی از نکاتی که هست، اینو از این جهت اشاره بهش میدم چون تو نهج البلاغه یه لغتی نیست اما تو کاملش هست. تو این تمام نهج البلاغه حضرت وقتی که توضیح میدن که یه خطبه نسبتا طولانی است، خطبه بعد از جنگ صفینه، ایشون میگن فاذا عدت الرعیه الی الوالی حقه، وقتی رعیت با والی همدل بشن و همراه باشن، که بعضیا دارن الی الوالی حقه ها، حالا و عدل والی الیها حقه ها، مردم حق حکومت رو بدن، حکومت هم حق مردم رو بده، این مراوده حقوق برقرار بشه، عزل حق و بینه ها، حق در میان اونها بزرگ میشه، این ارزشمند میشه، و قامت مناهج الدین، اون موقع است، طرفی نیست، اینا حق رعیت رو بذارن، رعیت حق حکومت رو بذاره، و اعتدلت معالم الحق، در این صورت راه های دین هم روشن میشه، و جرت علا ازلال حسنن، زیر سایه اینام خلاصه سنت هم جاری میشه، فصل و حوزالک زمان، این وقت روزگار خوب میشه. اینجا یه تعبیری در این تمام نهج البلاغه داره، تو خود نهج البلاغه نداره، نمیدونم چرا سید رضی نیورده، و تاب به العیش، این وقت اگر شد زندگی هم خوب میشه. یعنی کن اگر این حکومت به کار خودش درست برسه، حق رعیت رو بذاره، رعیت حق اونا رو بذاره، اون موقع است که تاب به العیش، عیش یعنی زندگی، زندگی تاب طیب و طاهر میشه، زندگی خوب میشه. حالا و تو معفی بقاء دولت، که اون وقت باعث شد دولت هم باقی بماند. این از این نکته. انشاءالله روز شنبه بریم وارد بحث ادامش بشیم که سفارش اولیه حضرت امام.